بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم هم مکتب مرحوم آقای بروجردی که ما هم تابع ایشون هستیم و هم مکتب علما، همشون معتقدند در اطلاق نیاز به مقدمات حکمت داریم، اما مشهور میخوان از مقدمات حکمت ثابت کنند که موضوع شایع و ساره، یک نوع سریان و یک نوع شیوعی در موضوع هست. اعتق رقبتن یعنی رقبه ساری، هم رقبه مؤمن هم رقبه کافر. ولی از نظر مکتب مرحوم آقای بروجردی و حضرت امام، ما معتقدیم احتیاج به مقدمات حکمت داریم، اما لازم نیست که اثبات شیوع و سریان کنیم، فقط ثابت کنیم که ما وقع تحت دائرت طلب تمام الموضوع را ثابت کنیم که موضوع ناقص نیست. حالا مقدمات حکمت حقیقتاً دوتاست، ظاهراً چهارتاست. اول، کون المتکلم فی مقام البیان، متکلم در مقام بیان باشد. خواهم گفت معنی بیان چیست. دوم، عدم القرینه علی القید، قرینه بر قید نباشد. سوم، میگن عدم قدر المتیقن فی مقام الخطاب. فی مقام الخطاب فراموش نشه، متیقن در مقام خطاب نباشد، که متکلم در بیان قید بر آن تکیه کند. بنویسید عدم وجود القدر المتیقن، که متکلم در مقام بیان قید به آن تکیه کند، بگد علت این که نگفتم چون در مقام تخاطب قد متیقن بود. مثلا میگم آب بیار، خب معلوم میشود آب برای شربه، قدر متیقن شربه، بگد آب خوردنی را بیارد نه آب ریختنی را. قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد که متکلم در مقام بیان قید بگد من بران تکیه کردم، علت این که به زبان نیاوردم چون قدر متیقن در مقام تخاطب بود. چهارم، میگن عدم الانصراف، منصرف به یک فرد نباشد، مثل دابه منصرف است به ارز کنم چهار پا، نه ارز کنم خدمت که کل ما یدب فی الارض. این رؤوس در حقیقت مقدمات حکمت، کون المتکلم فی مقام البیان، عدم القرینه، سوم عدم وجود القدر المتیقن فی مقام الخطاب، که متکلم بگد علت این که قید را نگفتم بر آن تکیه کردم. چهارم، میگن انصرافی در کار نباشد، انصراف به یک فرد. مهم همون اولی و دومیه، کون المتکلم در مقام بیان و عدم القرینه، اما قدر متیقن در مقام تخاطب میرسیم که آیا این مؤثر هست یا مؤثر نیست. فعلا این را تا آب نمک داشته باشیم تا برسیم. و اما چهارم که میگن عدم الانصراف، این بازگشتش به همان عدم القرینه است. انصراف یک نوع قرینه هست. برگردیم یک یک اینها را بحث کنیم. اما المقدمت الاولا فعلا مقدمه اولا را گرفتیم، کون المتکلم فی مقام البیان. گاهی متکلم اصلا متمکن از بیان قید نیست. چی گفتم؟ متمکن از بیان قید نیست. مثال بزنید جایی که متکلم متمکن از بیان قید نباشد. این مثالش همان قصد امره. اگر آقایان جلد اول اوایل خاطرتون باشد، گروهی از علمای اصول معتقدن قصد الامر قابل اخذ در متعلق نیست، چون متکلم نمیتوند بیان کند، مستلزم دور و تسلسله. البته ما این را رد کردیم. مثالی که میزنن همینه، قصد الامر متکلم قادر بر اخذ آن در متعلق نباشه. یا نه، متمکن هست اما نمیخواد همه خصوصیات را بیان کند. مثلا میخواد بشمارد حلال ها را: الغنم حلال، البقر حلال، الابل حلال. حلال ها را میشمارد، الکلب حرامان و الخنزیر حرامان. این در مقام بیان شمارش حلال و حرام هاست. در مقام بیان، اگر مذاکره گفتی، در مقام بیان حالات نیست. تا بگید الغنم حلالون، حتی غنم قصبین، بریم گوسفند مردم را بدزدیم، بگیم پیغمبر فرموده الغنم حلالون. پیغمبر در مقام بیان شمارشه، نه در مقام بیان حالات. کلمه حالات بیارید. در مقام بیان حالات نیست که غنم در هر حالی حلاله. تا بگیم غنم مغصوبم حلاله، مسروقم حلاله، موتو هم حلال، این در مقام بیان حالات نیست. توضیح ذلك، توضیح ذلك. من با یه مثال این مسئله را براتون روشن میکنم که گاهی متکلم در مقام بیانه، گاهی در مقام بیان نیست. اما تو این مثال روشن کرد: الغنم حلال، البقر حلال، الابل حلال، الکلب حرام، الخنزیر حرام. عرض کردم در مقام بیان نیست، این در مقام شمارشه، در مقام بیان حالات موضوع نیست. من با یه مثالی روشن میکنم. فرض کنید جناب عالی در یه مجلسی هستید و یه پزشکی هم در اونجا هست. به یک نفر نگاه میکند، ببیند دندانش زرده، چهره اش کبوده، قیافه اش قیافه آدم سالم نیست. بگد فلانی تو باید دوا بخوری، دارو بخوری. این در مقام بیان نیست. تو برد داروخانه، هر دارو را بگیرد بخورد. چرا؟ بگد جناب پزشک گفت باید دارو بخوری. این در مقام بیان نیست. اما یه موقع نه، شما میری به دفتر پزشک. از خرم اون مریض میرود دفتر پزشک، او را معاینه میکند، بعد از معاینه های دقیق نسخه مینویسد. این در مقام بیانه. هر چه نوشت کلن و جزئن باید بیان کند. خدا رحمت کند، این مثال را ما از مرحوم آیت الله گلپایگانی شنیدیم در مقام تدریس کفایه. کفایه را خدمتشون خوندیم، این مثال را برای ما زدن. در سال 1336 بود، در سال 1326 بود شمسی، این مثال را ایشون زدن. ما هم این مثال را هم در درس میگیم هم در نوشتن. بنابراین این که متکلم باید در مقام بیان باشد، با این مثال روشن می شود که گاهی در مقام اجمال احماله، گاهی در مقام بیانه. تو مجلس در مقام اجماله، اما در وقتی که رفتید مکتب و معاینه کرد در مقام اجمال نیست، در مقام بیانه. ثم گاهی این نکته در کفایه نیست، گاهی از اوقات متکلم من حیثن در مقام بیانه، اما و من حیثن در مقام بیان نیست. اینجا را من از رسائل شیخ استفاده کردم، شیخ در رسائل این نکته را دارد. اون این است که آیه می فرماید اگر شما سگ شکاری را فرستادید برای شکار، این سگ شکاری رفت و شکار را صید کرد و دندانش را گرفت و آورد، از کنم این به جای تزکیه هست، حتی اگر بمیرد در وسط این به جای تزکیه هست، البته اگر جان داشته باشد باید تزکیه کنه. شیخ می‌فرماید جای دندان این سگ روی این شکاری پاکه. چرا؟ به قرآن می‌فرماید فکلو مما امسکنا، فکلو مما آگره بفرمایید امسکنا سگید فکلو مما امسکنا علیکم، عرض کنم خدمتون که بله وذکر الله و اتق الله و الله سریع میگه فکلو مما امسکنا علیکم فکلو، نمیگه فکلو فغسلو فکلو، همینقدر گفته فکلو. معلوم میشه بعد پاک جای دندان این شکاری حلاله، پاکه. و ادلا میگفت فغسلو فکلو، گفته فکلو، فکلو من با امسکر علیکم، نگفته فغسلو. شیخ اعلی الله مقامه در رسائل به شیخ توسی اشکال میکند، میگه جناب شیخ این آیه از یه نظر در مقام بیانه، اما از یه نظر در مقام بیان نیست. از یه نظر در مقام بیانه اریده که میخواد بگه این سگ شکاری که رفت به شرط این که شما بسم الله بگید، بسم الله بگید و این سگ را بفرستید، این به جای تزکیه هست، این در مقام بیانه، حتی اگر مرده بمیر بمرده بیاورد این حلاله، البته زنده بیاورد باید ذبح کنه، این در مقام بیان اینه. و اما موقع خوردن چه رقم بخورید، آب بکشید یا آب نکشید، این در مقام بیانش نیست، ولذا باید جای دندانش را آب بکشید و بعدن میل کنید. پس متکلم گاهی در مقام اجمال احماله، گاهی در مقام بیان تمام جهاته مثل نسخه پزشک، گاهی نخی در مقام بیان برخی هست، در مقام بیان برخی نیست، مثل این آیه فکلو مما امسکنا علیکم واذکروا الله، این در مقام بیان این است که این عمل اگر با بسم الله شروع شود این جای تزکیه هست، اما موقع خوردن محلش آب بکشید یا نکشید در مقام بیانش نیست. پس تا اینجا مقدمه اول تمام شد. مقدمه اول کدوم؟ کون المتکلم فی مقام البیان لا فی مقام الاهمال والاجمال. فرق اهمال اجمالم روشنه. اهمال اون این است که متکلم توجه ندارد، این میگن اهمال. اجمال نه، عمدن میخواد مجمل صحبت کند، در اولی بی توجهیه ولی در دومی توجه به اجماله. تا اینجا مقدمه اولا از یه جهت تمام شد، بقیت هنا کلیمتون. در مقدمه اول بقیت هنا کلگمتون اون کدومه حل الاسلو فی المتکلم قوله فی مقام البیان اولا. اینه باید ملقه کنیم. اگه اصل در متکلم این است که در مقام بیان یا نه؟ آیا اخون و دیگران می فرمایند بله، اصل در متکلم این است که در مقام بیانه. چرا؟ این متکلم عاقله، فاضله، مختاره، آزاده، میخواد به طرف مطلب را بگد. اصل این است که این همه چیز را باید بگد. اللهم قرینه باشد که در مقام بیان نیست، مثل پزشکی که در اتاق شما را میبیند و الا انسانی که رفته منبر درس میگه، منبر میره، یا میخواد استاد است که درس میگه، یا مسئله کوی است که مسئله میگه، ظاهر این است که این میخواد همه خصوصیات موضوع را بیان کند. اصل در متکلم در مقام بیانه، مگر اینکه دلیل بر اجمال و اهمال باشد او یه مسئله دیگر. این مسئله را آیا آخون مطرح می کند؟ من یه دونه این قلت دارم، این قلت را میگم ببینم جوابش از شما می شنویم یا نه. این قلت کدومه؟ عرض کردم مدرس نباید همه چیز را به طرف بگرد، طرف می شود مقلد، باید گیرنده هم باشد، از طرف مطلب را بگیرد، ذکاوت پیدا بشه. این قول اگر متکلم در اصل در متکلم در مقام بیانه، پس اگر متکلم یه مطلقی را گفت، شش ماه بعد یه مقید را گفت، پس باید بگه متکلم در مقام بیان نبوده. چرا؟ اگر در مقام بیان بود همانجا می گفت. پس اگر ما اصور بر مقید پیدا کردیم، اثر نا علی مقید، شش ماه بعد مقید را پیدا کردیم، باید فاتحه تمام مطلقات را بخوانیم. چرا؟ چون نوع مطلقات ما یه مقیدهایی در سنت دارند، مطلقات در قرآن، مقیدها در سنت. پس اگر مقید را پیدا کردیم باید بگیم متکلم در مقام بیان نبوده. و این معنی چه می شود؟ فاتحه همه مطلقات را بخوانیم. چرا؟ چون الاصول علی المقید، خبرش را بگو، الاصول علی المقید دلیل علی ان المتکلم لیس فی مقام البیان. این قول. و حالا که همه علمای ما با اینکه مقیدها را در سنت میبینند، به مطلقات قرآن عمل میکنند. احل و احل الله البیع داره و احل الله البیع و حرم الربا عمل میکنن، و حال اینکه مقیدهایی در سنت هست. لا ربا بین الزوج و الزوجه، لا ربا بین الوالد و الولد، بیعن گفتن بیع مجهول باطله. پس از این طرف اصل در متکلم در مقام بیان بودنه. معنی در مقام بیان بودن همه چیز را میگد. بنابراین اگر در آینده مقید پیدا کردیم باید بگیم متکلم در مقام بیان نبوده، و این نتیجه میشود که تمام مطلقات قرآن قابل احتجاج نباشد. چرا؟ چون فهمیدیم خدا در مقام بیان نبوده. این خب آقای آقای مسلم آقای اردبی بفرمایید شما که مترجم میخواهید بابا خب عرض کردم خدمت که هر سه بزرگوار درست فرمودن ما میگیم متکلم در مقام بیان قانونن و قاعدتن بنویسیم کون المتکلم فی مقام البیان قانونن و قاعدتن این کلمه من از کجا آوردن؟ قانونن و قاعدتن از کفایه در کدام مبحث؟ در عام خاص در عام خاص که متکلم عام را در عموم استفاده می کند قاعدتن و قانونن چرا؟ که اگر روزی و روزگاری شک در مخصص پیدا کردی به انعام عمل کنی این که میگه متکلم در مقام بیانه یعنی در مقام بیان قانونن و قاعدتن این کلمه در کفایه در مبحث عام خاص هنوز جواب تمام نشده ها متکلم در مقام بیان است قانونن و قاعدتن یعنی چه؟ یعنی من قانونن مطلق را دست شما دادم اگر روزی و روزگاری شک در مقید و مخصص پیدا کردی به این قانون و به این قاعده عمل کنی اگر روزی تمام نشد اگر روزی و روزگاری شک در مقید و مخصص کردی به این قاعده به این عام مطلق عمل کن و اگر روزی و روزگاری مخصص و مقید پیدا کردی این دلیل بر این نیست که مطلق مطلق نیست متکلم در مقام بیان نیست این دلیل بر این است که این مطلق حجت نیست دیگه در این مورد حجت نیست مقید منفصل آقایون دقت کنید مقید منفصل ظهور اطلاق را از بین نمی برد بلکه حجیت اطلاق را از بین می برد همه اینها را در مبحث عام خاص گفتیم اگر متکلم عمومی را گفت بعدن مخصص پیدا کردیم مخصص ضربه بر عموم می زند اما بر حجیتش اما بر ظهورش صدمه نمی زند بله اگر متصل باشد بله هم بر ظهور هم بر حجیت اما اگر منفصل باشد صدمه بر حجیت می زند نه بر ظهور خب تمام نشده حالا که صدمه بر حجیت می زند چه کنیم؟ بگردیم اگر مخصص پیدا کردیم مقید پیدا کردیم عمل میکنیم اگر پیدا نکردیم به همین قاعده و به همین قانون عمل میکنیم بنابراین اشکال جواب را دو مرتبه میگم اشکال را کمتر جواب را بیشتر این قول اگر اصل در متکلم در مقام بیانه پس اگر بعدن مقید پیدا کردیم باید بگیم متکلم در مقام بیان نبوده اگر بود میگفت این نتیجه بد دارد نتیجه اینه که تمام مطلقات قرآن از حجیت بیفته در جواب گفتیم کون المتکلم فی مقام البیان سه مرحله است مرحله اول کونه فی مقام البیان بگو قاعدتن و قانونن که اگر روزی و روزگاری شک در مقید و مخصص پیدا کردی به این قانون عمل کنی بگو قانون عامه قانون مطلقه دو و اگر روزی و روزگاری مقید پیدا کردی کشف کنیم که مطلق اطلاقش حجیت نداره، اما ظهورش باقیه. سه، چه فایده دارد این ظهور باقیه؟ فایدهش این است که اگر مقید دیگر پیدا نکردیم به این ظهور عمل میکنیم. بنابراین پیدا کردن مقید منفصل ضربه بر همه با هم، ضربه بر حجیت مطلق میزند نه بر ظهور. ظهور برای ما حجته. بنابراین میکردیم هر کجا مقید پیدا کردیم عمل میکنیم، نکردیم به همون قانون عمل میکنیم. تمل کلاما فی المقدمت الاولا برمتها، دیگه در مقدمه اولا بحثی نمی کنیم. المقدمت الثانیه عدم القرینه، این دیگه قضایا قیاساتها معها. معلوم است که اگر مقید باشد منشه مطلق نیست دیگه، اصلا دیگه گفتن نمیخواد. مطلق در جایست که قیدی نباشد، و اگر قیدی باشد متصل خب معلوم میشود این مطلق نیست. دومی خیلی بس نمیخواد. اما سومی کدام؟ عدم وجود القدر المتیقن، این باشه بر بعد، چون آی آخوند این را به عقب انداخت، ما هم عقب. برگردیم چهارمی را بحث کنیم. چهارمی کدام؟ عدم الانصراف. بگیم الانصراف علا قسمه، یه انصرافی داریم بدوی، این به درد نمیخوره. انصراف بدوی، کلو و اشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. میگن خدا گفته که اکل شرب ممنوعه، من برگ درخت میخورم، برگ درخت که اکل شرب نیست، اکل نان است و برنج است و گوشت است اینها، اما من میخوام برگ درخت را بخورم، خودم را سیر کنم. میگیم این انصراف هست، راسته، کلو یعنی کلو الخبز، کلو البرنج، اما این انصراف، انصراف بدویه. خدا میخواد مقدار شما گرسنگی بکشی تا از گرسنگی روز قیامت آگاه باشی. اگر برگ درختان را بخوری سیر بشوی اون قرض حاصل نیست. ولی بعضی از گذشتگان اهل سنت میگفتن اگر تگرگ بیاد صائم باشید، تگرگ را بخورید اشکالی نداره، چون کلو و اشربو این زمینی ها را گفته است. اما تگرگی که از بالا میاد به صورت یک گردو، چه مانعی دارد انسان این را بخوره؟ فتوا دادم. البته این انصراف، انصراف بدویه، انصراف بدوی ارزش نداره. بله، یه انصرافی داریم، انصراف مستقر. انصراف مستقر یعنی واقعا منصرفه. چطور؟ روایات داریم که نماز خوندن در وبر و گوش و پوست مالا یوکل لحوه مبتله، لا تصلفی وبر مالا یوکل لحمه. ولذا موی گربه یا موی حیوان شیر و پلنگ و امثال اینها روی بدن انسان باشد خود نمازش باطله. لا تصلفی وبر مالا یوکل لحمه الی آخر. یکی میگفت پس موی ریش شما هم اگر روی بدنتون شد، این هم از کنم مبتله. چرا؟ شما هم لا یوکل لحمه هستی. میگیم آقا جان لا یوکل لحمه انصراف دارد. ما خلق للاکل، حیوانات اخل للاکل، اما انسان لم یخلق للاکل. این انصراف دارد از از انسان، موی سر انسان، موی ریش انسان در بدن خودش یا عرض کنم در لباس خودش، در لباس دیگران. لا یوکل لحمه، به حیوانی میگن که یوکل لحمه، من شأنه أن يؤكل لحمه، أما إنسان ليس من شأنه أن يؤكل لحمه. جهان برای انسان آفریده شده است. و خلق لکم ما فی الارض جمیعا، عرض کردم خدمت که انسان موجود گل سرسبت عالم آفرینشه. لم یخلق للذبح بل خلق للانتقام ما خلقه الله. البته این انصراف انصراف خوبی است. بنابراین آقایان در فقه گرفتار می شوید. استاد میگد این منصرفه، شما ببینید استاد که میگد منصرفه، شیخ انصار میگد منصرفه، هل هو انصراف بدویون؟ ارزش نداره. و اما اگر انصراف انصراف مستقر باشد، یعنی در اذهان عمومی باشد، البته این انصراف قیمت داره. بنابراین عدم الانصراف مقدمه مستقل نیست، بلکه مقدمه عرض کنم برگشتش به همان عدم القرینه هست. الهنا تم سه تا مقدمه: یک، کون المتکلم فی مقام البیان، عدم القرینه. دو، سوم، عدم الانصراف. عرض کردم انصراف بدوی بی ارزشه، انصراف مستقر خوبه و این بازگشت و به دومه. بقیه حالا چند تا بحث. یه بحثی در قرینه آیا آخوند دارد، فردا اون را تحقیب میکنیم. این یکی. دوم، باید ببینیم قدر متیقن در مقام تخاطب مضر به اطلاق هست یا نیست. چه گفتم؟ وجود قدر متیقن در مقام تخاطب ضرر به اطلاق میزند یا نه؟ چرا آیان میگن فی مقام تخاطب؟ چرا میگن عدم قدر متیقن؟ میگن نه، قدر متیقن در مقام تخاطب. میگن بله، قدر متیقن در مقام تخاطب ضربه بر اطلاق میزند. چرا؟ چون متکلم میگد من در مقام بیان قید به همین اکتفا کردم. چرا میگن در مقام تخاطب؟ اگر این را نگیم لم یستقر حجر علا حجر. اگر بگیم مطلق قدر متیقن، تمام اطلاقات از بین میره. چرا؟ در خارج از مقام تخاطب همیشه یک قدر متیقنی هست. اگر بگیم مطلق قدر متیقن ضربه بر اطلاق میزند، دیگه در دنیا مطلقی پیدا نمیشود، چون بعد از تخاطب یک نوع قدر متیقن هست. ولذا میگن قدر متیقن در مقام تخاطب. این دو مطلب را انشاءالله فردا بحث میکنه انشاءالله.